بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید وارد این مسئله شده بودن که اگر نقصی بر اون عین مستأجر بود، حق فصل داره و حق مطالبه عرش را نداره. مرحوم سید این نقصی را که بر عین مستأجر وارد میشه سه فرض کردن. فرض اول خوندیم. فرض اول اینه که وقتی که بر عین وارد میشه اون منفعت مقصوده دیگه ممکن نیست. مثل این که فرض کنید انسان ماشین را اجاره میکنه که باش بره مسافرت. خب این منفعت مقصوده چیه؟ که این با سرعت متعارف حرکت کنه، ولیکن این ماشین حد اکثر نصف سرعت متعارف حرکت میکنه. اینجا چیه؟ فرمودن سید حق فسق داره و گفتن نمیتونه حق العرش نداره. حق المطالبه رو توضیح دادیم. گفتیم این تابع است از اینکه چین شرط ارتکازی شده باشه. اگر حق المطالبه هم در ضمن یک عقدی شرط بشه، ظاهرش اینه که من میتونم حق المطالبه برگشتش به اینکه حق داشته باشم او رو الزامش کنم، و این ظاهرش اینه که اگر چین شرط ارتکازی باشه محذوری درش نیست، اگرچه ظاهرا این شرط ارتکازی نیست، خصوصا در جایی که چیه؟ خصوصا در جایی که به قیمت اجاره کرده. این ناقصه، ولیکن به همون قیمت ناقص بهش اجاره داده. این فرع اولی بود که خوندیم، به پرداخت اون مابه تفاوت. عرش مابه تفاوت بین سالم و معیبه. من میتونم او رو الزامش کنم بر این که ما به تفاوت رو بده در جایی که اجرتی رو که از من گرفته اجرت کامل بوده. این ظاهرا در ارتکاز هست. یعنی من اگر یه ماشینی رو اجاره کردم میتونم بگم آقا ما به تفاوت رو بده و میتونم او رو ملزمش کنم که بیا این ما به تفاوت رو به من بده. چی فرمودید؟ نه، عرض کلن ما به تفاوت بین سالم و معیبه، بین ناقص و تامه. منتها این عرضی که اسمش ما به تفاوت مشهور بین علما فقط مختص به خیار عیبه. در اجاره باشه فرق نمی کنه. بله؟ توی جنایت هم میگن عرض. خدمت شما عرض کنم این فرض اول. فرض دوم، فرض دوم اینه که این عیب اون منفعت مقصوده رو کم کرده، نه اینکه منفعت مقصوده رو از بین برده. مثلا کسی خانه ای رو اجاره کرده که این خانه 4 تا اتاق خواب داشته، بعد که اجاره کرده متوجه شده که از این خانه 4 تا خانه 1 اتاق خوابش قابل استفاده نیست، یه طوریه که قابل استفاده نیست این اتاقش. در اینجا سید این در واقع عیبی نیست، مثل اون ماشین نیست که سرعت نمیگیره، بلکه در واقع اون منفعتی که ما قصدمون بوده که از 4 خواب استفاده کنیم، این منفعت رو کمتر داره، 3/4 عمره داره. یعنی کمیت منفعت آمده پایین، به جای مثلا استفاده منفعت 100، 75% اون منفعت رو داره. چون منفعت خانه چیه؟ سکناست. این برای سکنای 4 نفر نیست، این برای سکنای 3 نفره. مرحوم سید فرموده در اینجا هم تقسیط اجرت میشه. چرا؟ چون در ذهن عرفی ایشان میفرماید که این از قبیل چی هستش؟ از قبیل تبعوض در صفقه هستش. عبارت سید رو بخونم بعد توضیح بدم. نعم، استدراک فرموده سید، لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت دار فالظاهر و تقسیط الاجرت. اجرت تقسیط میشه. یعنی چی؟ لانه یکون حین اذن من قبیل تبعض الصفقه. میگه تو بنا بوده این منفعت رو به من تحویل بدی، ندادی، ناقص تحویل دادی. من چقدر بهت میدم؟ اجرت همین منفعت رو میدم. مثل این که شما میرید 100 کیلو گندم میخرید، بعد که میکشید میبینید 80 کیلو گندم به شما داده. در واقع اون 100 کیلو کمتره. شما دو راه دارین، یکی این که سمن رو بهش کمتر بدین، 4/5 سمن رو بهش بدین، یکی مسئله فسخه. فسخ هم شما دارید، این همین مسئله بیشتر اینجا میگیم، لأنه حين اذن یکون من قبیل تبعض الصفقه. خب که میتونه چکار کنه؟ که میتونه بخشی از اجرت رو بده و میتونه فسخ کنه. اما بخشی از اجرت رو میتونه بده، در واقع خوب دقت کنید، این معامله ای که کرده بود بر یک منفعت 100 معامله کرده بود در اجاره، اما در واقع منفعت 100ی در کار نبوده، منفعت 75 در کار بوده. خب پس بنابر این معامله و اجاره نسبت به اون 25 چیه؟ باطل بوده. وقتی باطل بوده چقدر باید بده؟ باید 75 رو بده. این نسبت بیش از این مطالبه نمیتونه بکنه، چون باطل بوده اصلا اجاره، نسبت اصلا این منفعت 100 رو نداشته، فقط منفعت 75 رو داشته. اما میتونه فسخ هم بکنه. فسخ بکنه یعنی چی؟ یعنی بگه یک تبعض صفقه مثل حق الفسخ میمونه، مثل شرط حق الفسخه، یه شرط ارتکازی هستش. اگر این صفقه متبعض شد، من حق فسخ داشته باشم. اینم از باب به اصطلاح شرط ارتکازی حق فسخ رو داره. این همین صحبت هم در کجا میاد؟ در بیع و اینها میاد. این فرمایش مرحوم سید کلیتش درسته، انما الکلام در مثالش فقط. آیا وقتی که ما یه خانه ای چهار خوابه اجاره میدیم و یه خواب قابل استفاده نیست، مثل اون کیسه برنجیه که 100 کیلو میفروشیم و بعد 80 کیلو در میاد، یا اینکه نه واقعا این مثل همون ماشینیه که اجاره میدیم و بعد معلوم میشه سرعتش دون متعارفه، یعنی اون سرعت اعلا رو نداره. در مثالش مناقشه هست، اما کبرای کلیش درسته، خصوصا در مثال اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل این که دو تا اسب رو اجاره بده، بعد معلوم بشه که یک اسب اصلا مریضه، قدرت بر حرکت رو نداره، یعنی نمیشه باش حرکت کرد، راه رفت نمیشه ازش استفاده کرد. این مثال میشه اینجا تبعض صفقه است. اما در این مثال خانه محل تأمل که مثال تبعض صفقه باشه، خصوصا در عصر ما حاضر. بعد بر موسی فرض سوم رو میفرماید. یه فرض سومی رو سید فرموده که نه درش نقصان منفعته، یعنی درش نبود منفعته، نه درش کمیت منفعته، بلکه یک امر دیگریه. مثل اینکه یک شخصی یک حیوانی رو اجاره میکنه یا یک ماشینی رو اجاره میکنه، مثلا یه ماشینی میگه من دارم، ماشین مثلا کزا هستش، ماشین خیلی خوبیه، بهش اجاره میده. بعد که تحویل میگیره میبینه آره این همون ماشینی که گفته بود، همون اوصاف رو داره، فقط خیلی بدرنگه، همه جا تابلوه، مثلا ماشینش مثلا نارنجیه، بعضی ماشینا دیدین رنگش تابلوه، مثلا خیلی بله چیه؟ جیغه، جیغ، آره سیندم، آره آره. یعنی اگر دقت کنید بعضی از رنگ ماشین ها خصوصا با تجربه ساختارش که خیلی بیشتر تو چشمه، آره این یه رنگ خیلی بدرنگیه، این تو چشم هر جا بره همه ایش تجربه میکنم. خب در اینجا منفعتش کم نشده، این ماشین های دیگه است، بعدم این فقط بدرنگ خیلی، آیا اینجا میتونه فسخش کنه یا نه؟ بگه آه من فسخش کردم. خدمت شما عرض کنم که سید میگه اینجا میتونه فسخ کنه به یک شرط، به شرطی که در قیمتش مؤثر باشه، یعنی به خاطر این رنگش کسی حاضر نیست اجاره کنه به این قیمت، به قیمت متعارفه، مگر زیر قیمت بدن تا کسی به خاطر اون زیر قیمت اون به اصطلاح انگوش نما بودن رو بخره به خودش. حالا انگوش نما شدیم شدیم، اما به قیمت کمتر. این صورت به خدمت رو عرض کنم که مرحوم سید فرموده حق فسخ داره. طبیعتا کلام سید باید جایی باشه که مقبول نشه، اگر مقبون بشه چیه؟ او از باب خیار قبل هستش، یعنی اگر مقبون باشه بله. اما اینطور هستش که در قیمت هم مؤثره. خب در اینجا اگر فرض کردیم به قیمت هستش، باسته یه قائل شده به حق فصل، این حق فصل هم هیچ دلیلی نداره جز چیه؟ شرط ارتکازی بر حق هستش. شرط ارتکازی است که اگر یه خصوصیتی داشته باشه که اون خصوصیت در رغبت و غیبت مؤثر باشه، چیه؟ من حق دارم فرض کنم. این شرط ارتکازیه، چون شرط ارتکازی اینه که من میخوام یک عینی بگیرم که متعارف باشه، و اگر غیر متعارف باشه من حق چی دارم؟ فرض دارم. نه، سید هم نگفته مبناش چیه، اما متأخرین برش میگردنن به چی؟ به خیار تخلف شرط. ما برش میگردنیم به خیار شرط. خیار این آره، ما خیار تبعوض صفقه رو اونا گفتن، اونا مثلا به قاعده لازره رو تمسک کردن. نه، خیار تبعوض صفقه یا باید خیار عقلایی باشه یا خیار شرعی باشه. خیار عقلایی نیست خیار تبعوض صفقه، شرعی هم نیست. یعنی شارع در ظرف تبعوض صفقه جعل خیار نکرده، عقلا در جعل تبعوض صفقه جعل خیار نکردن، مگر اینکه کلا ببینید آقا این خصوصیت عقده. عقد اصلا یک امر عرفی و عقلایی است که قابل فسخ نیست، مگر اینکه در حین عقد چیکار کنیم؟ شرط کنیم. و الا ما ها قائلیم که تمام خیارات برگشتش به خیار چیه؟ شرطه. همه خیارات، مگر اینکه کسی قائل باشه که حتی گفتیم اگر خیاره، حتی اگر خیار مجلس و خیار حیوان دوتا خیار شرعی باشه، باز یک شرط مرکوزی هست و اون شرط مرکوز اینه که من معامله متعارف انجام میدم. متعارف چیه؟ اینکه شخص حق فصل داره در حیوان الی ثلاثت ایام، حق فصل داره در داخل مجلس. یعنی این مهمه که ما اون عرف و عقلا هم گفتیم زمین ساز هستش دائما. چه عقلایی؟ نه، یعنی ولو خیار شرط هم نباشه، یعنی عقلا این حق رو میدن. اینو دقت کنین، این رو که عقلا حق رو میدن، این نحو تدخل در امر شخصی ما هست. ما معامله کردیم با هم، ما با هم توافق و عقد بستیم، عقلا بیان چیکار کنن؟ عقلا بیان دخالت کنن، بگن شما یه نفر یا شما دو نفر حق داریم فسخش کنیم. لذا اینه که ما میگیم که تمام خیارات برگشته به چی هستش؟ بله، گاهی که موضوع سازش سیره هستش. یعنی من اگر فرضاً خیار قبل دارم، این گفتیم بر اساس حق شرطه، شرط حق فسخه. ولیکن این سیره بر این هستش، این سیره محقق این شرط شده در طول زمان، یعنی موضوع ساز شده. چرا؟ چون من همیشه این جعل میکنم، برای اقدام میکنم بر یک معامله عرفی، بر یک معامله متعارف، که توی این معامله متعارف چی افتاده؟ حقم هست. ولی اگر من بگم آقا من کاری اصلا به معامله متعارف ندارم، من میخوام با شما شخصا قرارداد ببندم، به این که متعارف چیه کار ندارم، دیگه در اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که من حق فسخ ندارم در واقع. چرا؟ چون شرط نکردم. ببینید، لذا فقها گفتن خیلی مهمه این نکتش هم توضیح بدم، بد نیستی به مناسبت یک جمله در مکاسبم خیلی آقای بحث عجیبی گیر افتادن. گفتن اگر این که اسقاط خیار کنه، بعد گیر کردن این اسقاط چی میخواد بکنه؟ هنوز بیعی نیست، چی رو میخواد اسقاط کنه؟ اسقاط مالم یجبه، اسقاط مالم یوجده. خیلی آقا گیر کردن در این اسقاط. آخه اسقاط میگه میشه چیزی نباشه شما اسقاطش کنید؟ شما کی این حق را اسقاط می‌کنید؟ کی این حق شما داری؟ قبل از اتمام عقد که حق نداری. وقتی هم که عقد تمام میشه حق پیدا نمیشه شرط بکنی. پس شما چی رو اثبات کردین؟ میبینید این بحث مفصلی رو در فقه به خودش مشغول کرده که این چطور اثبات ما میکنیم؟ اثبات غیر موجود چی میکنیم؟ چون قبل از تمام عقد حقی نیست و حین اتمام عقد حق موجود نمیشه. من چطور اثباتش میکنم؟ هیچ وقت. وقتی موجود میشه که اثبات نکنه. تا اثبات میکنه موجود نمیشه، تا اسقاط نکنه موجود میشه. اگر اسقاط کرد اصلا موجود نمیشه که. اسقاط چی داره اسقاط میکنه؟ میگه اسقاط با اسقاط کافه خیارات. این بنگاهی ها مینویسن
بعد از عمد. این خیارات رو نه مثلا خیاری که بعدا واده بوده، مثلا خیاری که بعدا واده بوده،
مثلا خیار قبل من میگیم با اسقاط خیار قبل. این تو بنگاهی ها مینویسن میدونم من چی رو اسقاط کردم. اسقاط حق خیار کردم از عالم اعتبار؟ نه با من حق خودم رو میخوام اسقاط کنم. من چه حق قبل فرض داشتم که اسقاطش کردم؟ الان دارم که ندارم؟ فرض وجود که اسقاط درست نمی کنه. ما اگر فرض کردیم وجود یک گوزنه، واقعا میتونیم اون گوزن فرضی رو به قتل برسونیم، شکارش بکنیم؟ اسقاط اعتباری نیست. سقوط میتونه اعتباری باشه، اسقاط اعتباری نیست. من چی رو ساقط میکنم؟ گفتیم آقا ما دو تا کلمه گفتیم قال قصه رو کندیم. گفتیم این اسقاط برگشت به اینه که با اون شرط ارتکازی در کار نیست، یعنی معامله میکنم بدون اون شرط. این رو اظهار کردیم. وقتی میگم با اسقاط، کلمه اسقاط رو ولش کنید. وقتی میگم با اسقاط کافه خیارات یعنی چی؟ یعنی معامله میکنم بدون چی؟ بدون شرط حق الفرض. چی؟ آخه شرط ارتکازی داریم. وقتی که این رو گفتم دیگه اون شرط ارتکازی نیست. معامله کردم بدون شرط ارتکازی. گفتیم نه اسقاطیست نه سقوطیست، فقط این جمله است در حد لفظه. وقتی میگم با اسقاط کافه خیارات یعنی من با شما معامله میکنم بدون چی؟ بدون شرط. همه خیارات به شرط برمیگردیم. هیچ خیاری نگذاشتیم الا به خیار شرط برگردوندیم. تمام 14 تا خیار رو گفتیم به یک، مثل که حد اکثر خیارات 14 تا سارن، فقط به یکی برمیگرده.
میگم موقعیت‌های مختلف خیار شرط میگم.
کدوم؟
نه
یعنی من شرط ارتکازی هستش که اگر معیوب بود، اگر مقبون بودم، 10 تا شرط ارتکازیه. اگر اون فعلی رو که شرط کردم انجام ندادی حق فصل داشته باشم. اگر پولمه به موقع ندادی حق فصل داشته باشم. اگر قشه در معامله کرده بودی مثلا حق فصل داشته باشم. اینا تمام حقوق شروط تمامه، یعنی حق الفصل اند این، حق الفصل اند این. لذا من وقتی که 4 تا هم سرم کلاه رفته، هم معیوب بوده، هم پول نداده، هم قشه در معامله کرده، همه این چیزا در هرش هست، من 4 تا حق فصل دارم. خب وقتی که اسقاطش کرد دقت کنید، این اسقاطی که میکنه اسقاط قبل العقد نیست، اون اسقاط دیگری است. این حق چیه؟ حق اون حقیقتا اسقاطه، یعنی عقلا من حق فصل پیدا میکنم به خاطر اینکه مقبول شدم، درست؟ این حق رو دارم به خاطر شرطی که کردم. الان میگم اسقاط تو حقی، مثل اینکه الان میگم ابریت و ذمته، که تا گفتم ابریت و ذمته که ذمه شما محو میشه، تا گفتم از قد تو حق الخیار این حق زائل میشه. آن تحقق آن تحقق عقد، آن تحقق عقد که آن اتمام قبول، آن تحقق قبول آن تحقق حقه. اون وقت آنی دیگه، این ضمن عقده. اینا در یک زمانه هم. آره اون میگه من میفروشم با اسقاط کافه خیارات، اون میگه قبل تو، وقتی میگه قبل تو در اینجا اصلا حق حادث نمیشه تا حق حادث نمیشه. نه، این که در حین عقد میگه وقتی که شرط گفت، شرط رو میگفت حقی نبود. آن اتمام عقد، عقد اتمامش به اتمام قبوله، آن اتمام شرط قبول عقد چی میشه؟ آن است که محقق حق محقق بشه. اگر در ضمن عقد شرط کرد، در آن اتمام عقد دیگه چیه؟ حق محقق نمیشه. نه اینکه حق در یک آن موجود میشه و در اون آنم اثبات میشه. بله؟ همونجا همینه میگم. خب دیگه توصیف چی؟ شرط نیست. نه اسقاط شرط نیست. اصلا شرط نیست. گفتیم ببین آقا در هر عقدی یک شرط خیاری هست ارتکازی، یا شروط خیاری هست ارتکازی. وقتی که این اسقاط میگن، یعنی داریم میگیم معامله میکنیم بدون شرط.
نه،
تحلیل منه. اون تعلیم اونایی که قائلن که به اسقاطی هست، خب من چی رو ساقط کردم؟
ساقط می کنم اینجوریه، یعنی مفادش این چه؟ من ساقط می کنم خیال خودم رو در آن وقوعش.
خب در آن، یعنی معناش اینه که دقت کنید، معناش اینه که تا عقد آن اتمام عقد، آن تحقق اون حق و آن تحقق اون حق، آن
تحقق اسقاطی،
تحقق اسقاطه. خب وقت ببینید، پس معناش اینه که این حق در آن تحققش آن انعدامشه. درست؟ چون حق امر اعتباری اشکال نداره، یعنی در عالم وجود اشکال نداره. منتها سوال اشکال نداره. سوال اینه که من واقعا حق پیدا میکنم و ساقط میشه، یا حق پیدا نمیکنم؟ نمیدونم وجدان شما چی میگه. میگه من حق پیدا میکنم و ساقط میشه، یا نه اصلا حقی پیدا نمیکنم برای فرض. معلومه که حق ما پیدا نمیکنی، نه اینکه واقعا من حقی پیدا میکنم و در آن حدوث حق، آن سقوطش هم هست. مضافم برای اینکه این آن حدوث، آن سقوط، بله میگم که میگن یک کسی یکی از علمای نجف رو خواب دید و گفت ما این کار خیری که برای شما انجام میدیم به شما میرسه اون دنیا یا نه؟ شما چیزی نمیرسه. گفت بود که آن وجود آن وصول است، یعنی فاصله هم نمیفته، حتی یک زمان هم فاصله نمیفته. یعنی در دستگاه الهی اینطور نیست که مثلا یه ثانیه دیگه، نیم ثانیه دیگه، این تأخیر نمیشه. حالا اینطور این غیر عرفیه، یعنی غیر عرفی هم هستش. درسته در عالم اعتبار معقوله یا امر اعتباری آن وجودش آن انعدامش باشه، اما این قطعا غیر عرفی هم هست، کمان که خلاف وجدان ما هم هست. ما وقتی که بیع میکنیم حق الخیار داریم و ساقط میشه، یا نه اصلا حق الخیار محقق نمیشه برای من؟ آره معنیش نه که نداشته باشه، یعنی این کاری میکنه که، یعنی من این معامله، اون شرط ارتکازی که هست، بدون اون شرط دارم معامله میکنم. آره یعنی شرطی نیست، یعنی بدون این شرط، شرط ارتکازی شکل میگیره خودش، شروط بله به دست متعاقده اینه، میگه با کافه، یعنی آقا بدون شرط معامله میکنم. اون شروطی که برای فسخ هست بدون شرط به شما معامله میکنن. خب ولو کان البیت، عبارت بعدی، ولو کان الابن ما لا تنقص معه المنفعت کما اذا تبین، مثال زده سید، کون الداب مقطوعت الاذن، گوش نداره. خب وقتی گوش نداشته باشه چیه؟ این تو راه رفتش اثر نداره، اما آدم انگشت نما میشه، مثل که قدیم اینطور بوده. انگشت نما میشه، کما ازا تبین کون و دابه مقطوعت الازون اول زنب، یا نه حیوان دم نداره. خب دم که تو راه رفتنش اثر نداره که، حالا این علاقه دم نداشته باشه، اما انسان انگشت نما میشه. اول زنب فرو و ما یستش کلفی ثبوت الخیار معهو لکن الاغوا که من سیدم، میگم اداکان مایه مما یختلف و به رقبات، رقبت ها متفاوت بشه. طبیعتا رقبت چی اثر میذاره؟ در قیمت اثر میذاره. و تتفاوت و به الاجرت، در این صورت حق داره. و وجهش هم گفتیم باز برمیگرده به چی؟ خیار شرط، نه اینکه برگرده به خیار قرن. اگر برگشت که هیچی از بحث خارجه، ولو به قیمت متعارف هم باشه، باز خیار چیه؟ خیار فصل داره، اونم از باب شرطه. خب این خدمت شما عرض کنم که تمام سه فرض رو گفتیم، سه تا ابر سید فرض کرد. منفعت ممکن نیست، منفعت تامه، نقصان و در کمیت منفعت، یعنی در نقصان در کمیت نیست، موجب اختلاف رغبت میشه. کما اینکه در خدمت شما عرض کنم خیلی چیزا اینطور هست. مثلا شما ببینید، مثلا کارخونه از پارچه تولید میکنن، بعضی از رنگا خیلی زننده است. این اگه به کسی هم پولم بده چیه؟ خدمت شما عرض کنم کسی حاضر نیست پاش بپوشه، خدا رحمت کنه. مرحوم آقای تبریزی کفشای زرد میپوشیدن، خب متعارف بود، مثل که خیلی شد متعارف نباشه، مثلا متعارف بود. اتفاقا یه روز ما که منزله ایشان بودیم، کفش ما رو دزد برد. بعد ایشان یه جواز نعلی نداره و گفتن میشه اگر ام دائر بشه بدی که پا برهنه تا خونه یا با این نعلی یقینا پا برهنه خواهم رفت. بعد دیگه آخه خیلی بده کنم با کفش زرد طلب، مثلا آدم پیرمرد بد نیست، زننده نیست، اما آدم غیر پیرمرد مراجع و متعارفه که کفش زرد میپوشن. حالا گاتر رنگ پارچه هم همینطور بده، اینطور نیست که مثلا کفش زرد ارزون تر از کفش مثلا قهوه‌ای به مشکی باشه. بله شاید هم باشون گرمتر هم باشه. آره. حالا قاتل رنگای پارچه هم همینطور، این انسان هیچ رغبتی ره، یعنی بهش پولم بدن، هدیه هم بهش بدن، چیه؟ حاضر نیست این پارچه رو چیه؟ مجانی هم بهش بدن حاضر نیست بپوشه. خدمت شما عرض کنم که اینم بحث ما. بعد سید وارد یه فرض دیگری میشه، انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.